همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان می‌بینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینا رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن. سعودی ها هم اینا رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جاهای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه. ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر سو نسل و یهول کل هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست. این ها تیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن. اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری ها به برکت اتحاد مسلمان ها برطرف خواهد شد.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دریزمی که آرزوی سلامتی و جانجوری برای یکایک شما عزیزان، مخصوصا خانواده های عزیز داریم. در خدمتتان هستیم، برنامه زنده باد زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامه جای همه مامه پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی. به تدبیرش اعتماد کن، به حکمتش دل بسپار و به سمت او قدم بردار.
الهی به امید تو.
سلام به شما عزیزان دل،
به شما خانواده های نازنین از خرد و کلان.
الهی که دلتان پر از نشاط،
دنیایتان خالی از غم،
لبهایتان پر از خنده
و تنتان سالم باشه.
باش بارانی مشهد،
به آغاز یک هفته خوب پاییزی
و به زنده باد زندگی خوش آمدین.
خوش هستیم به خوشی شما و خوشحالتر میشیم از همراهی شما.
بله، ما یعنی جمع زنده باد زندگی در کنار شما هستیم. من وحیده حسینیان.
من هم حکیم بینش هستم.
در اتاق فرمان صالح جان صالح نیا صدا بردار،
آقای علی عطایی تهیه کننده.
کارشناسای محترم این هفته و امروز به خصوص در بخش موضوعی برنامه دکتر مروارید داریم و در بخش پزشک ما دکتر احمدی.
همراه میشیم در ادامه هم چنان در بخشای بعدی با گزارشگر خوبمان خانم شیما وفا.
البته اینم بگویم که گفتگوهای شما دوست عزیز شنونده هم داریم، پیامک های قشنگتان، صدای قشنگ شما را هم در برنامه داریم.
شما میتونین به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنین: 3826 در ایران
و در افغانستان 0794 71 71 44.
پا farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. میتونین در این سایت مراجعه بکنین و اپلیکیشن ایران صدا را هم از این سایت دانلود کنین و روی گوشی هایتان برنامه را بشنوید.
یک آدرس دیگه هم هست نگفتید؟
شما بگویم.
از طریق گیرنده های دیجیتالی هم میتونین دوستان عزیز شنونده صدای ما را دریافت بکنین. همه اول هفته
بله
بارانی است. حالا حتما حالا که یک اون جایی نم نم باران است، باران رحمت است، خبر خوش است. ما هم یک خبر خوش بدیم به دوستای عزیز ما که از این هفته در برنامه زنده با زندگی ما بیشتر میتونیم دوستای ما را داشته باشیم.
چه رقم؟
5 دقیقه.
خب 5 دقیقه
قبلا از ساعت
5 دقیقه
بله بله از ساعت 9 تا 9:50 دقیقه به وقت ایران بود، حالا 10 تا 10:50 دقیقه از این به بعد، از امروز تا ساعت 10:55 دقیقه در خدمت خانواده های عزیز شنونده های نازنین ما هستیم.
فرصت های 5 دقیقه ای را هم در نظر بگیریم. زیبا هستن و میتونن ما را دیگرگون بکنن. یگان نفر خانم حسینیان
بله.
مثل ما بسیار مهربان و خوش برخورد هستن. آدم وقتی اونا رو میبینه به اختیار دلش شاد میشه.
میخواستم بگم مثل کیا که مثال زن خودت باشه. بله. من مهربانم، ساله جانم مهربانم، آقای عطایوم همه
حالا دیگه مثالایش هم میگم.
خب مثل
اما آدمایی که خط لبشان از دور اونا رو مهربان و دلسوز معرفی میکنه.
بله خط لب خندشان. بله. اما آدمای دیگه هم هستن که خط روزگار رو روی پیشانیهایشان میتونیم اونا رو بخونیم.
راستی هم که این خطا و حرفا نیز به هیچ مترجم نیاز نداره.
بله شما دوست عزیز شنونده بگوین، شما وقتی خط میشنوین به یاد چه چیزایی میفتین؟ پیش درآمدی بود برای که براتون بگیم دوستای عزیز شنونده، این هفته راجع به خط صحبت میکنیم و پیامک ها و همطور تجربه های خط خطی و خوش خط و همطور خانایتون هم برای ما پیامک بکنین.
و دیگه ای که راسته شما چه ذهنیتی از خط داریم؟
من میگی نمی لسه
شما یا دوستان عزیز شنونده؟
من زیاد است، اما اگر بگم کلشون به هم دیگه چه ربطی ندارن.
خب حالا بگین خیر است.
مثلا خط فارسی که چند قسم است، مثلا
بله، خب.
خط نستعلیق است، خط ثلث است، نسخ است، خوش خط نوشتن
بله،
آدم
بله.
ها رو میتونیم نام ببریم.
حالا من میگم که از خط نوشتاری بیاین بیرون.
خب.
اصلا اینا رو گمش کن، اینا باشه، اینا رو در صندوق بنیم.
دیگه مثال بزنم. خب
دیگه مثال.
مثلا خط اخم، خط لب شما گفتین یا خط لبخند.
بله خب.
که به چهره های آدم ها دیده میشه، خط ابرو، خط چشم که خانم زیاد کار میکنن، خط لبخند.
خب.
یا خط سرنوشت که بعضی ها مثلا میگه خط سرنوشت ما رو به اینجا رسانده.
مثلا در ایران میگن که کجا میری، با کدام خط اتوبوس میری، مقصد زیاد است.
بله خط 50، خط 60، خط 2، خط 3. بله بله
وقتا ما آدم ها یک خطکشی هایی داره خودمون کنیم که این خطکشی ها خوب نیست. مثلا یک کسی که فقیره با یک کسی که غنی هست از لحاظ ثروت توی جامعه یکی نیستن. ما خودمون گاهی وقتا داره کسی که ثروتمنده احترام بیشتری میذاریم. نگاه نمی کنیم آدم ها خوب هستن یا نیستن، نگاه می کنیم دارایی هاشون چقدر هست، مثلا چقدر تحصیلات دارن یا چقدر مثلا خانهشون به کجای شهر هست. خب این خطکشی های ذهنی خوب نیست، یه این خطکشی ها باید برداشته شده از ذهن ما.
بله اینه ایام یه قسم خط و خط کشی دیگه که این شنونده بسیار عزیز ما گفتن.
بله هر کسی در زندگی یک خط فکری داره دیگه نه؟
بله، حالا به نظر شما کدام خط فکری خوب است؟
خب ما به جامعه انواع خط فکری داریم، هر کسی بر اساس خط فکری که تو فکرش هست صحبت میکنه یا عمل میکنه. مثلا بعضی ها خط فکرشون خودشان هستن، هر چیزی که خودشان خوشحال کنه میگه همه کار خوبه دیگه، همه کار انجام به بقیه کنه. بعضی ها خط فکرشان علم، مثلا میگن هرچی علم بگم و تایید کنه همه درست. ممکنه این استاد علمی بعد از سالها تغییر کنه و مثلا بعد از سالها متوجه این چیز اشتباه بود. بعضی هم خط فکرشان مثلا یه که هرچی خدا بگه، هرچی دین گفته. دستور خدا، خدا یک فرد واحد هست، دستورش یه دستور واحد هست، سریع هم راضی میشه، درست هم هست، 100% احتمال اشتباه نداره. خوبه که ما خط فکری، ما خط فکری دینی و خط فکری دستورات خدا باشه.
غمی جز دوری شمایان نیست، مایان نیست، شکر خدا تا تحریر ورقه حاضا اثرمندی و جانجوری بهرمندیم. امید که شما نیز لباس عافیت به تن داشته باش. آیی بچه
چی میکنی؟
آهای خط نشته میکنم.
تیز نشته کنم مسئول دارم.
شما به امرای یک جرابوت بسیار، خط شما به امرای یک جرابوت بسیار معقول برسی ما مواصلت گردید. دیگر وقتی شما را نگرفته گردید. از راه دور به قلب نزدیک خداحافظه میکنم.
چی خط نمیشته کنم؟
خط نمیشته کنم دیگر خانم.
آهای بینش چقدر کلمات و همه تو واژه های خط اصلا ده این نامتان با نگارشی که من فکر میکنم فعلا خیلی سخت است، دشوار است، از رسم الخط فارسی خیلی فاصله گرفته. یعنی نیست. چه که مواصلت کردید ورقه هازا تحریر و نمیفهمم.
خب البته اون چیزا هست ولی خب میفهمن.
بله یاد گذشته ها انداختین ما را. یک قسم خط نوشتن یا نمانوشتن بود. ما دوستای عزیز این هفته از خط صحبت میکنیم. مطمئنن شما هم در رابطه با این موضوع گفتنی ها زیاد دارین مثل مردم هرات عزیز.
بله ساعت هم اعلام بکنیم، ساعت 10:12 به وقت افغانستان.
خب میریم هرات از خانم وفا خبر بگیریم.
سلام خدای منان، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. تشکر از اینکه فرصت را برای ما دادین که گفتگوی را از هرات خدمت شما تقدیم بکنم. همصحبت ما یکی از جوانان ولایت هرات هستن که خود برای ما شما معرفی میکنن. سلام بر شما.
سلام خدمت شما. یاسر بارکزی هستم، یک تن از اعضای خانه هنر در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر میکنم آقای بارکزی از شما که همصحبت ما شدیم. در برنامه خود ما این هفته در مورد خط صحبت میکنیم، خط و یاد گرفتن خط، خواندن خط یا به قول مردم خط خوان بودن. این مسائل چقدر میتونه مفید باشه در زندگی ما؟
خب من کلام با یک حرفی از مادر جان شروع میکنم، هرچند مادر من تقریبا بی‌سواد هستن ولی یک حرفی زدن که فکر میکنم تمام جواب شما در اون حرف باشه. اونا میگفتن که انسانی که نمیتونه بخونه هیچ فرقی با انسانی که کور باشه نداره. و فکر میکنم از همین جمله میشه برداشت کرد که در دنیای امروزی خواندن و نوشتن یکی از نیازهای زندگی کردنه. انسانی که نمیتونه بخونه یا نمیتونه بنویسه در این زندگی نمیتونه نقش مفیدی داشته باشه. و این خاطر خواندن و نوشتن یکی از اساسات زندگی هست که پایه و اساس این از خانواده شروع میشه. معمولا مفهوم خواندن و نوشتن باید به اطفال ما یاد بدیم. خواندن و نوشتن به تنهایی نمیتونه مفید باشه، بلکه باید مفهوم ما رد و بدل بکنیم در خواندن و نوشتن.
جناب بارکزی، همین که یک نوجوانی خط خوان شد و میگن بس است، او را از مکتب میکشن، مخصوصا این موضوع درباره تحصیل دختران که بیشتر شما شاید هستین و بیشتر صدق میکنه، شما این نوع برخورد را قبول دارین؟
این برخورد یک نوع برخورد سنتی هست که متاسفانه هنوز در کشور ما و در بیشتر خانواده ها وجود دارن، چون در نسل قبل ما انسانی که میتونست بخونه و بنویسه یک باسواد بود و مفید بود برای جامعه، و متاسفانه همون افکار هنوز وجود داره در اون نسل و فکر میکنن که همون خواندن و نوشتن کفایت میکنه برای یک انسان، در صورتی که ما امروزه میبینیم که خواندن و نوشتن یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای بشره. یعنی شما در سن 7 سالگی و 8 سالگی شما باید بتونین هم بخونین و هم بنویسین، و فکر میکنم از بین بردن این موضوع نیازمند یک برنامه خیلی بزرگ هست، آگاهی دهی خانواده ها، و خانواده ها باید به درک برسن که آن دورانی که خواندن و نوشتن کفایت میکرد گذشته، و فعلا نه تنها خواندن و نوشتن بلکه خیلی از کسایی که از مکاتب فارغ میشن و از دانشگاه هم فارغ میشن هنوز هم نیاز به فراگیری علم بیشتری دارن، و فکر میکنم یک نوع افکار سنتی هست که از نسل قبل وارد این نسل شده، دلیل دیگری نداره. البته یکی از دلایلی که معمولا خانواده ها اجازه نمیدن اطفال اینا درس بخونن اگر پسر باشه، خب به خاطر اینه که اونا احتمالا وضعیت اقتصادی ضعیفی دارن و دوست دارن که پسر به جای که بره درس بخونه 12 سال و یا بیشتر، خب بیای کار بکنه و کمک دست خانواده و پدر خانواده بشه به خاطر خرج و اینا. و در قسمت دخترها هم اگر ممانعتی میشه برای درس خوندن و یاد گرفتن علم و اینا، بیشتر به خاطر موضوعات سنتی و جامعه هست که معمولا ترس دارن از اینکه دختر در بیرون از خانه باشه و محیط بیرون عادت بکنه. یک مقداری فکر میکنم این دو موضوع باعث میشه که خانواده مانع تحصیل دختر و پسر بشن.
قلم اجازه تاریخ است، قلم اجازه تاریخ است، قلم مان آبادی است، قلم مان آبادی است، قلم سجاده امن است، قلم محراب آزادی است، قلم سجاده امن است، قلم محراب آزادی. We'll be right back.
خانم حسینیان؟
بله.
میگم خدا پدر بشر قدیم بیامرزه.
خدا بیامرزه.
بله. بله. که خط اختراع کردن. اگر نما چه رقم معرف دل ما را انتقال میدانیم.
بله. به گفته شما این کتابی که به ما رسیده، مقاله رساله علمی که از نسل گذشته به دست ما رسیده، خب علوم بشر هم روز به روز به مدد و کمک این نمی خط و نوشتار و حروف الفبا به ما رسیده دیگه. بله.
این هم اضافه کنیم که خط و نوشتار در افغانستان هم از نظر تاریخی قابل بررسی است.
بله، اما ایران بگویم آقای بینش. بله. متاسفانه زیاد در این زمینه تحقیق نشده، اما بازم هستند دانشمندا و فرهیختگانی مثل میر محمد علی هروی در اصل سلطان حسین بایقرا که به قول شما تحریر کردن کتابی را، نوشتن کتابی را با نام گنجینه خطوط افغانستان، نخستین کاوش در این زمینه بوده.
بله، یا نام بگیریم از عبدالحی حبیبی مورخ هستن ایشان. خب ایشان هم کتاب تاریخ خط و نوشتای کهن افغانستان نوشته کردن که خب میتونه در راستای خطشناسی و پیشینه تاریخی خط بسیار مهم باشه.
بله بله.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی کشمکش های آتشی دارد. زندگی شد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خانم حسینیان.
بله.
شاید این دوستان عزیز شنونده ما گلایه بکنن که خطای ما رو شما نمیخوانین.
خطای شما؟
بله.
من زد پیامک دیگه گذشته خط بود نامنوشته میکنم.
بله، خطی رقمی شده، پیامکی شده.
بله، آدرس هم الکترونیکی. بله، بفرمایید.
اجازه بدین که پیامکی بخوانیم از خواهر ما خانم صفورا.
تشکر.
گفتن که با سلام هم به مجریان و شنونده‌های برنامه و هم به عوامل برنامه. گفته که آرزو دارم امروز خداوند برایتان سلامتی، سربلندی و عاقبت بخیری نوشته باشد و در سایه خوشنودی خداوند روزگار را سپری کنیم.
انشالله.
اگر زندگی خود را خوب سپری بکنیم، یعنی خوب نوشته بکنیم، در آینده فرزندان ما از این خط پیروی میکنند.
بله، تشکر. بله. انشالله که نمت باشه. باز هم منتظر پیامک های قشنگ شما دوست عزیز شنونده هستیم، اما براتون بگویم که یاد کردیم از خط نستعلیق. بله. و نست خوش سو و ای که خود همین خط نویسی نویسی.
بله.
نویسی شد.
بله.
با قلم نه یک هنر است و هنرمندان خوشنویس در افغانستان کم نیستن. گفتگوی با یک استاد خطاط را بشنیم که خانم بیات بر ما ترتیب دارن.
دوستای خوب شنونده ما میدانند که استاد اروزگانی یکی از خطاط‌های بسیار ماهر و خوشنویس ما هستند و هر دفعه ما در فضای مجازی خطاطی شما را میبینیم و عکس‌هایی که میگذاریم یا ویدیوهایی که میگذاریم واقعا لذت میبریم.
علامت باشید.
بیشتر در مورد خط و خطاطی میخواییم برای ما صحبت بکنیم که از کی شروع شد، اولین خط‌ها را کی نوشتین استاد اروزگانی؟
من خط رو از مشهد سال 1371 در مدرسه عباس قلی خان رفتیم، یک دوره رو خدمت استاد مرحوم غلام رضا موسوی سپری کردیم.
بله.
بعد به پیشنهاد خود استاد رفتم در انجمن خوشنویسان مشهد سال 72 کلاس استاد رسول مرادی که اون زمان هم رئیس انجمن خوشنویسان مشهد بود، هم از اساتید خوبی اونجا رفتم، شامل کلاس‌های خوشنویسی ایشون شدم و تا سال 73 رو من در مشهد تا مقطع عالی رو سپری کردم. بر اساس یه معرفی‌نامه از انجمن خوشنویسان مشهد گرفتیم، در تهران اومدیم، ثبت نام کردیم و ادامه کلاس‌ها رو با فوتبال کردیم تا سال 76 در خط نستعلیق و خط شکسته رو ممتاز گرفتیم. خط نستعلیق رو خدمت استاد محمد علی سبزکار بودیم و خط شکسته رو استاد محمد حیدری سپری کردیم و کلاسای فوق ممتاز رو در سال 77 خدمت استاد بزرگوار استاد غلام حسین امیرخانی گذارم بودیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. استاد روزگانی، با توجه به اینکه می‌دانیم خب مشغله های زندگی و تنگناهای زندگی، نگرانی برای تامین معیشت خانواده را شما هم مثل همه افراد دیگه دارین، به خصوص خب برای هموطنای ما می‌دانیم که به عنوان یک مهاجر سخت‌تر از شرایط، با توجه به این شرایط چقدر فرصت می‌مانه که واقعا خطاطی بکنین؟
من با وجودی که الان نزدیک 20 سال از کار خوشنویسی انجام میدم، من مجاز این که برم یه آموزشگاه بزنم، یه گالری داشته باشم، یه مغازه‌ای داشته باشم که توش اینجوری کار خوشنویسی انجام بدم، مجاز نیستم. بعد خب خرج زندگی هم خب باکش شوخی نداره، خب باید هزینه زندگی رو زن بچه رو تامین کرد، بچه مدرسه میره، دانشگاه میره اینا. خب من اومدم کار ساختمانی رو انتخاب کردم، خب که طبق قوانین کار مجاز هستیم، خب هر ساله باید کارتمون تمدید بکنیم و کارم باید حساب بریم مجوز کار بگیریم. خب من کار ساختمانی انجام میدم. خب در کار ساختمانی خب من کار دستکاری انجام میدم، من بنایی انجام میدم، کار سیمان انجام میدم، من کار فرگونی انجام میدم. یعنی تقریبا بیشتر از کارهایی که در کار ساختمانی هستش رو در طول این سالها فرا گرفتم و انجام میدم. اما اینکه خوشنویسی، خب بعض وقت واقعا چون هنر خوشنویسی برای من هنر دلی بود، یعنی نه اینکه من باید درآمد باشه، یه هنر دلی بود که خب همیشه شاید مدت ها فرصت نکنم بگیرم. یعنی باور کنید بعض وقتا شرایط پیش میاد که وقتی میرم سراغ مرکب درش رو باز کنم بگیرم مرکب خشک شده، یعنی حداقل یک ماه دو ماه بعد وقتی فرصتی نداشتم پیش نمیاد. بعض وقتا خب شرایط هم سر کار یه موقعی حسی نوشتن پیدا میکنیم، خب معمولا وسایلم یک جایی که برم مدت طولانی کار بکنم، خب وسایل عبدالله که من با خودم میبرم، هر وقت رسی نویشتم پیدا کردم فرصت کنم یک نیم ساعتی بنویسم. اما خب بیشتر وقتا پیش میاد که بعد از استراحت خونه و رسیدگی به روزمرگی های زندگی، شب ها یک ساعتی دو ساعتی رو در سکوت شب که همه استراحت کردن از دوازده به بعد، من شاید یک فرصت پیش بیاد بکنم تمرین کنم یا خط بنویسم.
بله، و چه لحظات دلپذیری هست برای شما دیگه، خستگی تمام روز از تنتان در میاد دیگه، درست است؟
خب تمرکزی که بعد وقتا من از این همه رنج و بدبختی نجات میده و بهش پناه میبرم، آرامش میده، همین خط نوشتن است. شایدم در اون یکی دو ساعت خط درست کتابی هم ننویسم، در حال تمرین همش باشم، اما این یه حس حالی داره که من یه آرامش خاصی به من میده، هیچ چیزی شاید به این اندازه به من آرامش نده. در کنار کاری اصلی اگر آدم به هنری یاد بگیره، بیشتر وقتا در بزنگاه های مشکلاتی که پیش میاد آدم بهش پناه ببره، به آدم آرامش میده.
خب بله دوستای عزیز، این گفتگو ادامه داره، بخش بعدیش اگر امروز فرصت شد امروز و الا فردا در خدمتان هستیم و تقدیم حضورتان خواهد کردیم. بله، ساعت 10:29 صبح هست به وقت افغانستان. از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با دکتر صاحب مروارید برقرار شده. آقای دکتر صاحب مروارید سلام، شنبه تان بخیر، شنبه بارانی مشهد، خوش آمدید.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم اول هفته همه به خیر باشه انشالله. من در خدمتتون
انشالله. انشالله که با یک خط خوشم بنویسیم که شب که میشد اگر از آنچه امروز عمل کرد داشتیم خوشایند ما و خانواده و اطرافیان ما باشه. موضوع ما خط هست. جناب دکتر سیموروری در خدمتتون هستیم، راجع به بحث خط بر ما صحبت کنین.
بله خواهش میکنم. ببینید حالا خط هم مفاهیم مختلف داره،
بله،
و هم کاربردهای مختلف.
درست.
مثال میزنم، من مثلا ما تو هنرهای تجسمی وقتی یک مجسمه ساز میخواد مجسمه رو طراحی کنه، خطوط بیش از اندازه برای چیه؟
دقیقاً. بله.
یا مثلا فرض کنید من وقتی که با یک فالگیری مواجه میشم، اولین کاری که میکنه میگه دستت بده، بعد میخواد خط کف دست من رو ببینه.
بله بله.
بر اساس اونا میخواد چیکار کنه. یا مثلا در معماری که بچه های هنر وارد میشن، مهندسین معماری یک ساختمان رو طراحی کنن، میبینیم خطوط میتونه انواع خطوط شکسته، خطوط چنگانه، شکل ساختمان اصلا چیکار کنه؟ عوض کنه.
اصلا خط زیبا خاک رو زر میکند استاد.
خدا خیرتون بده. با اوقاتی که ما خط رو در زمان به کار میگیریم، خط زمان.
بله.
یا فرض کنیم میام تو زندگی به کار میگیریم.
درست.
که خط تعادل چی؟ زندگی، یک معنای مسیر. اما ما بحثی که میخوایم با هم ایشالا در طی هفته داشتیم و داشته باشیم، خط در مفهوم عامیانه یه اون چیزی که ما تو اصطلاحات معمول خودمون چکار میکنیم به کار میبریم و مصطلح آدم های بی خط، آدم های در حقیقت هفت خط.
هفت خط خوب اومدی. بله بله. خوش خط و خال.
بله خوش خط و خال. خب
بله.
اینها چیزهایی هستش که ما نگاه میکنیم ببینیم از یک واژه ما استفاده هایی چی میکنیم مختلفی میکنیم.
درست است. کاملا صحیح.
که خب طبیعتا ما چون در بحث زندگی هستیم،
بله،
میخواییم بحث خط در زندگی و خط تعادل زندگی،
بله،
خط فکری، خطوط در حقیقت قرمز خودمون در زندگی به معنای حفظ ارزش ها، خطهایی که تو روابط با دیگران ما باید چکار کنیم
داشته باشیم، بله،
بکنیم. درست شد؟
بله.
خطهایی که به لحاظ احساسی باید داشته باشیم، من احساساتم تا کجا اجازه دارم چی بروز پیدا کنم، اون خطی که میخوام وایسم کجایی ها.
بله بله.
گاهی اوقات هستش که تو ورزش نگاه میکنیم ببینیم که فرض کنیم که با یک خطی که دور میدان والیبال میشن یا بسکتبال،
بله،
هزار معنا به من میده که بله، این خطوط پاتو بیرون نذار.
بله. خط قرمز های زندگی زیاد داریم ما.
بله بله. یا وقتی میخوام یک مسابقه دو بدم، خط استارت بره من چی
کجاست؟
شروع مسابقه.
بله.
و همین دلیلی که خط استفاده های خیلی زیادی داره که انشاءالله در طی هفته من هم سعی میکنم کنار شما شنوندگان صحیح شما بتونم کمک کنم به این که ما بهتر آدم هایی باشیم که خط و خطوطمون مشخص باشه. کار ما با کسانی سخته که خط ندارن،
بله،
یعنی خودشون هم نمیدونن چی میخوان.
بله.
و چارچوب رفتاریشون، چارچوب برخورد و افکارشون برای
بله،
ما مشخصی
نیست.
نیست و این خیلی میتونه آسیب زا بشه. من در خدمت.
اجازه دارم دکتر صاحب مروید یک چیز از شما پرسان بکنم؟
بله بله بله.
امی میگن دکتر صاحب کس خطشان خوبش نیست، خوش خط نشان نمی کنن، خط شما چرا قرص؟
خوشبختانه یک کلامی داره حضرت مولانا، میگن
بله،
خطاش سه گونه خط نوشتی. یکی او خواندی لا غیر.
بله.
هم او خواندی هم غیر. یکی نه او خواندی نه غیر.
ما جواب مارو گرفتیم. اصلا جواب کنه، جواب گرفتیم دیگه، خیلی چی نگوی. ولی تو نیست حتما خوش خط هستین. ما انشالله تای روزهای آینده با همین بس در خدمتان خواهد بودیم. تشکر.
خدمت شما هستم.
تشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
زنده باد زندگی.
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 زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
بله چی میخواین بگوین آقای؟
ما چیزی نمیگم، ظاهرا پیامک داریم، شما پیامک بخونید.
اجازه است من بخونم؟
بله
شما
خواهش میکنم.
بله، ساعت 10:35 به وقت افغانستان است. از برنامه زنده با زندگی در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از خانم نیازی عزیز که سلام گفتن، تشکر کردن از همکاران ما در برنامه و عوامل تخنیکی بله. یا تکنیکی یا حالا فنی ما، و آرزوی موفقیت کردن و یک مطلبی هم در رابطه با موضوع گفتن که
بله.
زندگی ما میگذره، روزها میاین و میروند، اما بعد از هر گذری که روی هر روز خط میکشیم، روز دیگر را آغاز میکنیم. بیاییم با حروف عشق خطی از امید برای زندگی ما داشته باشیم.
بله.
چقدر زیبا،
خیلی زیبا.
تشکر از خانم نیازی عزیز که بله. واقعا بعضی جوان
ما از این بعد خط زندگی را عاشقانه میکشیم.
به به
ساعت 10:36 به وقت افغانستان است. ما چند دقیقه پیش بخش اول گفتگوی خانم بیات همکار ما با جناب آقای اروزگانی را شنیدیم. خب بریم بخش دومش رو بشنویم.
چرا که نیم بریم بشنویم.
بله واقعا همه قسمت. چند تا اولاد داره آقای اروزگانی عزیز؟
من یه پسر دارم، یه دختر. دخترم فرزند اولم دختر مریم امسال سال دوم دانشگاه است و پسرم سهراب امسال کلاس پنجم هست.
بسیار عالی. بچه ها و خط و خط نویسی مثل شما علاقه‌مند هستن؟ وارد شدن؟
گاهی‌گاهی وقتی من به چاپ تن میکنم میاد، اونها هم کلاسش میاد، شوق دست میدم کلاسش میدم، کاغذ قلمی میگیره میمیزه، اما اونطور به صورت پیوسته که بخواد انجام بده نه. یعنی منم اجبار نکردم، چون احساس میکنم هنر یک چیز درونی هست، یعنی باید یک کسی از درون این احساس رو بکنه، این احساس حس علاقه‌مندی داشته باشه، بعد ما اون شرایط رو بتونیم براش فراهم بکنیم.
بله بله، واقعا کار دلی هست دیگه. با
آره.
بچه ها باید انتخاب بکنن خودشان،
چون ذات هنر اینجوری هست. یعنی به شخص تجربه خودم اینجوری هست، یه وقتی من خودم رو مجبور کردم که بخوام یه مطلبی رو بنویسم، خودم رو کشتم نتونستم به اصطلاح اون چیزی رو که میخواهم مورد پسند باشه در بیادم، اما خود یه وقتا یه حس که نوشتن پیدا میکنه، هر چیزی بنویسم خیلی خوب از کار در میاد. نشون میده که اصلا هنر مستقیم با روحیات انسان در ارتباط هست. وقتی از نظر روحی آمادگی داشته باشی خوب میشه، در غیر صورت اگر اجبار کنی خودتو درست از کار در نمیاد.
دقیقا دقیقا. جناب آقای اروزگانی، اگر بین دوستای شنونده ما بخصوص شنونده های جوان ما بخواین وارد هنر خط شوند و کشش هایی در درون خود حس بکنن نسبت به خطاطی، پیشنهاد شما چی هست و تجربه شما چی رو میگه؟
کسی علاقه‌مند به این کار باشد، در مرحله اول نیاز به تمرین و ممارست مداوم داره. یعنی من که الان بعد از 20 سال اگر یک هفته خط ننویسم، شاید خیلی بعد از یک هفته خط بنویسم، خیلی که از خط فرشته داشته باشه متوجه میشه که من مدت‌های تمرین نکردم.
بله.
این هستش که خط نیاز داره به تمرین زیاد و آموزش.
بله.
یعنی هر دوتای اینا باید همزمان باشه، هم آموزش ببینن و هم تمرین بکنن. در مرحله سوم به اصطلاح باید مشق نظری هستش که به حساب خطوط اساتید معاصر و قدما رو مطالعه کنن. همه اینها کمک میکنه که یک هنرجو بتونه موفق بشه در این هنر.
بیشتر مشاجره ها و تنش ها به خاطر زبان است. به کلمات توجه بیش از حد نکنید. در کشور عشق زبان جایگاهی ندارد. عشق بی صداست.
در هوای بارانی دنبال خط رنگین کمان باش، در شب تاریک با دنبال ستاره ها.
پزشک ما
در بخش پزشک ما در خدمت دکتر احمدی هستیم. سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه انشالله.
تشکر. من خدمت شما جناب آقای بینش سلام عرض میکنم، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
سلامت باشین آقای دکتر. پرسیدن که چرا درد و ناراحتی ناشی از بیماری کرونا در یک ساعت شبانه روز با باقی ساعت فرق میکنه؟ میگه که خانمم شبها خیلی بیشتر درد میکشه، خودم در بیشتر روز استخوان درد هستم. یعنی چرا فرق میکنه؟ یعنی
ببینین این مسئله را من به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز یک توضیح بدم که به هر حال هر عفونت و پروسه التهابی که در بدن ما ایجاد میشه، مخصوصا تب و التهابی که به خاطر عفونت ها و عوامل میکروبی، چی باکتریا ها و چی ویروس ها از جمله کرونا، به هر حال اینا میتونن یک تناوب از نظر بروز علائم داشته باشن. ممکن است ما بعضی از مریضی هایی را داشته باشیم که در طول روز، مخصوصا در مرحله حاد و شدید بیماری، در 24 ساعت یک مریض یا در طول روز مثلا یا در طول شب درد ممتد و ناراحتی و بدن درد و کوفتگی و تب و اینها در طول روز داشته باشه در مراحل حاد. اما یک مریضی که وقتی یک مراحل حاد و اولیش طی میشه و میگذره، بسیار از عفونت ها و پروسه های التهابی که در بدن ما هست، اینا میتونه دردها و علائمشان متناوب باشه. یعنی گهگاهی باشه. در بعض از ساعات شرایط فیزیولوژیک بدن ما قسمی است که در بعض از ساعات ممکنه این دردها کاهش پیدا بکنه و در بعض از ساعات افزایش پیدا بکنه. آی بین شما توجه دارین که اصلا دمای بدن انسان، امی حرارت بدن انسان از نظر فیزیولوژیک، این در یک فرد سالم ای امروز دیده شده، نه که امروز، در طول بسیار وقت هاست که مثلا ای ثابت شده که در غروب و عصرها، یعنی در زمانهای بعد از ظهر و در زمانهای غروب و عصر و نماز دیگر، دمای حرارت بدن ما افزایش داره. یعنی ای اصلا یک سیستم فیزیولوژیک بدن ماست. در طول روز ما ای دما، میزان حرارت داخلی بدن ما کم است، اما بس سمت عصر که میریم، بس بعد یک فرد طبیعی، یک فرد سالم، دمای بدن اگر دقیق اندازه گیری شود در زمان عصر، ای دما افزایش پیدا میکنه. لذا ما حتی بدون کرونا، شما اگر یک زکامی و سرماخوردگی اطفال، کودکان، نوجوانان، هر کدوم خود ما ها را اگر دقت بکنیم، بسیاری وقتا در سالهای گذشته وقتی ما مریض شدیم، زیادترش زمان غروب و اول شب علائم ما تشدید پیدا کرده. در طول روز مشغول کار بودیم، مشغول فعالیت بودیم، فرقی هم نمی کرده، یا در خانه استراحت بودیم، درد و علائم ما کاهش داشته، علائم بیماری کاهش داشته. اما وقتی به سمت غروب و عصر میریم، این به خاطر امو تغییرات فیزیولوژیک طبیعی بدن ماست. که یک تغییرات اونجا وجود داره. خود مریضی هم اونطور که من اول اشاره کردم، بعضی مریضی ها میتونن در مراحل حاد خود اینا یک علائم و نشانه های ممتد داشته باشه یا متناوب باشه.
این خصوص اشاره کرده به خود درد آقای دکتر،
همون درد، بله، تب و درد. حالا درد که اشاره مطرح کردن، بله ممکن است که یک نفر میای ممکنه به شما مراجعه میکنه میگم من اول صبح که میخیزم دردایم شروع میشه.
بله.
این یک مراحل خاصی هست که در بدن تعاملات و تغییراتی که پیش میایه اینا ممکنه یک دو ساعت اول صبح درد داشته باشن.
بله.
دوباره مقابله و واکنش های سیستم دفاعی بدن قسمی است که ممکنه گاهی وقت فروکش بکنه، کم شوه و در بعضی از ساعات تشدید پیدا بکنه.
درست.
بستگی به اینمی واکنش های بدن این علائم میتونه که زیاد باشه. مثلا شما الان یک بیماری داریم به نام تب مالت.
درست.
یا مثلا بروسلوزیس که از حیوانات از شیر آلوده به این میکروب به انسان منتقل میشه. شما ببینین اینا مثلا ممکن است که در طول روز 3-4 بار اینا بدن درد شون.
بله.
خوب هستند 5 تا 6 ساعت بعد ممکنه در یک ساعت از روز اینا به درد شوه. یا مثلا یک مریضی که مردم افغانستانی را در قدیم زیادتر میشناختن، مالاریا. این خب اصلا یک تناوب تب و لرز داشتن، هر 24 ساعت هر 48 ساعت علائم تب و تعریق و لرز و اینایش به وجود می آمد. کرونا هم ما میخوایم بگویم که مهم است که انشالله این شنونده عزیز و تمام مریضا خوب شوند.
بله،
این که حالا چرا در اون مراحل هست، اینمی بستگی به شرایط فیزیولوژیک و کنش های بدن و کنش سیستم ایمنی و تعاملات داخلی بدن است که ممکن است در یک ساعت خاصی نسبت به این مسئله درد ایجاد شود.
در ادامه گفتن که چرا شدت عوارض بیماری بین آدم‌های مختلف فرق میکنه؟ این هم در ادامه همون سوال هست.
دقیقاً زمینه‌هایی که مثلا یک نفر داره، ممکنه یک نفر کلاً بدنش ضعیف باشه.
بله.
سیستم بدنش بیماری‌های خاص داشته باشه، مراقبت‌های خاصی در اوایل بیماری صورت نگرفته باشه.
بله.
بسیاری از عوامل مختلف، یکی بیماری‌های زمینه‌ای است که ممکنه سن یک نفر بالا باشه، مشکلات خاصی رو داشته باشه. در اول بیماری ممکن است که اینا مراقبت‌های لازمه نداشته باشن. در طول بیماری ممکنه اینا به تغذیه خود نرسن، دوا و درمان و معالجات مفید و لازم صورت نگیره. ضمن این که خود لود ویروس و بار ویروسی هم فرق میکنه. آی بینش ممکن است یک نفر با یک میزان کمی از ویروس با علائم خفیفتری باشه، اما یک نفر ممکن است که با یک لود بالا و شدید از ویروس تماس داشته باشه و این باعث میشه که او علائم تشدید شود. این فاکتورهای مختلف است. گفتم سیستم ایمنی، بیماریهای زمینه‌ای یک نفر، مراقبت هایی که از اول باید صورت بگیره، تغذیه مناسب، استراحت مناسب، همه اینها نقش دارن و خود نقش ویروس، اندازه ویروس و میزان تماسی که با یک فرد آلوده داشتن، اینا فاکتورهایی هستن که علائم و نشانه های بیماری رو در افراد متفاوت میسازن.
خیلی خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر احمدی، در خدمت شما بودیم. ساعت 10:47 دقیقه به وقت افغانستان است. انشالله که همه ما و شما کرونا را هم شکست بدید.
انشالله. خدا حافظ شما.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
یگان دفعه میبینه که مادر غال مغالش برامده میه که او بچه چی کردی؟ دیوار خود جای رسامی نیست؟ خونجگر.
پدرم خونجگر است. پرسان میکنه که چه گپ است؟ میگه موتر نو خریدیم، در سرک پارک کردیم، میبینیم روش خط کشیدن.
بله، حال شما دوست عزیز. همه کودکتان، طفلتان روی دیوار، روی تسکریتان، روی پاسپورتتان خط کشیدن.
خاطره ها میتوند
زنده
میشه. بله.
بله.
وقتی قلم به دست یک کودک میفته دیگه اولین کارش چی هست دیگه؟
خب مالون داره چه پرسان میکنه آجینش. خط خطی میکشه، همین خط میکشه و خط میکشه، نمیگه در، نمیگه دیوار، نمیگه کاغذ، نمیگه کتاب، نمیگه اسناد، نمیگه.
و اما شما پدر و مادرها در این حالت چه کار میکنین؟
یک بیت است میخونم، وای باران باران شیشه پنجره رو باران شست بلده. از دل من اما
دیگه شما میخونم.
خب
بله، یادی شعر از قیصر افتادم، میگه که هوای ناحیه ما همیشه بارانی است.
به به به، هوای مشهد هم بارانی است، ولی که دلتان همیشه صاف و نمنم عشق و باران باشه.
قطره قطره به باره باران 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 به باره باران برای سبززاران گلهای تر بچین و عمرزم بپای جانان گلهای تر بچین و عمرزم بپای جانان